بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دوستان عزیز خودم. با توجه به اینکه بخشی از صوت جلسه جمعه ضبط نشد و در اختیار دوستان قرار نگرفت، قرار شد که من دوباره اون بحث رو بگم که با بخش ضبط شده کنار هم گذاشته بشه و در اختیار دوستان عزیز قرار بگیره. ببینید دوستان، در جلسه سابق و همچنین جلسات جمعه قبلی که خدمت شما بودیم، ما به این نتیجه رسیدیم که مفهوم و تصور یک گونه تعدد، یک گونه اختلاف، یک گونه دستبندی، هر چی میخوای تعبیر کنید، یک گونه کثرت پیدا میکنه از اونجایی که یک سری از مفهوم ها حقیقی هن و یک سری از مفهوم ها اعتباری عقلی هن. مفهوم های حقیقی مفهوم هایی بودن که ما بهشون گفتیم معقولات اولا یا ماهیات، و این مفهوم ها چیستی اشیاء رو توی خارج تشکیل می دادن. گفتیم این چیست، گفتید این فلز آهنه، این چیست، این چوبه، این چیست، درخته، این چیست، این آب است. اما یک سری از مفاهیم هستند که اینها از چیستی اشیا حکایت نمی کنند، بلکه ما این مفاهیم رو از بررسی روابط میان اشیا و تحلیل اونها در عقل به دست آوردیم. مثلا موقعی که میگیم یه چیزی هست، هستی و هست و وجود چیستی شیء رو تشکیل نمیده. موقعی که میگیم چیزی واحده یا نه کثیر، متعدد، علت، معلوله، این مفاهیم مفاهیم معقولات ثانیه بهشون میگفتیم و اینها رو بهشون اعتباری عقلی میگفتیم. مفاهیم دسته اول که از چیستی حکایت میکردن، مفاهیم حقیقی، معقولات اولا یا ماهیات به اینها میگفتیم. پس مفاهیم از رهگذر اختلاف یاد شده که از چیستی حکایت میکنن یا نه، تقسیم شدن به مفاهیم حقیقی و اعتباری عقلی با نامهایی از این قبیل که عرض کردم. خب حالا یک سری مفاهیم دیگه هم داریم، یه تقسیم دیگه در مفهوم، یه تقسیم دیگه در تصورات میتونه پیدا بشه و ما از رهگذر او میتونیم به مفاهیم جدید برسیم. پس یه کثرتی از مفهوم در ذهن پیدا میشه ناشی از اینکه تصورات یا بسیطند یا مرکبند. تصور میتونه بسیط باشه یا مرکب باشه. بسیط باشه یعنی چی؟ یعنی یک تصور بی جزء باشه. اون تصور رو ما نتونیم تحلیل بکنیم و به تصورات دیگه برسیم. اما گاهی تصور اینجوری نیست. تصور رو ما از خارج میگیریم، این تصور مرکبه. ما میتونیم اون تصور رو تحلیل کنیم و به اجزای به وجود آورنده اون تصور برسیم. اینجاست که اون تصور میشه مرکب. پس میتونیم تصور رو تقسیم کنیم به تصور بسیط و مرکب. و حالا تصورهای بسیط و بی جزء رو بذاریم کنار یک دیگه، اونها رو جزء یک تصور جدید قرار بدیم و تصور جدیدی به دست بیاریم، یا برعکس یک تصور مرکب رو بگیریم، او رو باز کنیم، به تصورهای تشکیل دهنده او برسیم. اون چیزی که گاهی روی زبانها بهش میگن مونتاژ و مهندسی معکوس. خب ما با مونتاژ و مهندسی معکوس میتونیم این کار رو انجام بدیم. خدمت شما عزیزان خودم عرض کردم اینجا این بحثی که دارم شروع میکنم بحث بسیار بسیار مهمیه. چرا؟ چون یک مسئله مبنایی، یک مسئله تاریخی و یک مسئله محوری در اندیشه اینجا پیدا شده به نام مسئله ذاتگرایی. مسئله ذاتگرایی اینه، آیا ما میتونیم بگیم اشیاء که صفات گوناگونی دارن بعضی از این صفات که به اشیا نسبت میدیم ذات و حقیقت اشیا رو میسازن و بعضی از صفات نه ذات و حقیقت اشیا رو نمیسازن. صفات اشیا دو دستن، یک سری صفاتی که ما به اشیا حمل میکنیم و اینها دیگه از اشیا سلب شدنی نیستن. اگر ما اونها رو از اشیا سلب کنیم این اشیا از بین میرن، دیگه اون اشیا باقی نمیمونن. این مفاهیم میشن مفاهیم ذاتی اون اشیا، ذات اون اشیا رو تشکیل میدن. اما یه سری از مفاهیم و صفات هست که بر اشیا حمل میکنیم، اگر هم حمل نکنیم از اشیا سلب بکنیم اون شیء از بین نمیره، به اینا دیگه نمیگیم ذاتی. پس توی این نگاهی که ما داریم الان شروع میکنیم یه مبنا، یه نکته اساسی پذیرفته شده و اون نکته اساسی و مبنا اینه که علم چیزی به نام ذات‌گرایی رو باهاش سر و کار داره. صفات اشیا همشون یه جور نیستن، بعضی از صفات ذاتی هم، بعضی از صفات ما بهشون میگیم عرضی، یعنی دیگه تو ذات شی نیستن. ما برای این که به صفات ذاتی اشیا برسیم یک نوع تجزیه، اما این نه تجزیه توی آزمایشگاه مثل تجزیه آب به اکسیژن و هیدروژن، نه، یک نوع تجزیه اما تجزیه ذهنی، تجزیه تحلیلی نسبت به شی به کار میگیریم. این تجزیه ما رو به مفاهیم تشکیل دهنده اون شی میرسونه و ذات اون شی رو برای ما کشف میکنه. این نوع ذات‌گرایی رو جناب ارسطو فیلسوف بزرگ یونان برای ما به رهاورد آورد. ما مثلا طبق این عکسی که از جلسه برای شما گذاشته شده یک درخت رو در نظر میگیریم. عرض کردم توی کتاب ما به عنوان مثال صندلی رو مثال زده یا چهار پایه رو، ولی بهتره ما به جای صندلی و چهار پایه بریم سراغ درخت. وقتی ما یک درخت رو در نظر میگیریم میگیم درخت مرکبه. یعنی چی؟ یعنی درخت از یک سمت همون مواد غذایی خاک رو کنار هم جمع کرده، این مواد در خاک پراکنده بودن اونا رو جذب کرده کنار هم آورده و ساختمان وجود خودش رو تشکیل داده. پس اون ماده ای که این واژه مهمه، ماده ای که درخت رو تشکیل میده میشه مواد غذایی خاک. ولی درخت علاوه بر مواد غذایی خاک یه چیز دیگه هم داره که با او درخت شده و اون حیات گیاهیه. حیات گیاهی یعنی او رشد میکنه، تغذیه میکنه، تولید میکنه، تکثیر میکنه. این فعالیت حیاتی در تمام بدنه و اون ماده‌ای که از خاک جذب کرده و تبدیل به درخت شده جاری و ساریه. ولی این فعالیت‌ها در خود خاک توی اون ماده‌ها تحقق پیدا نمی‌کرد. پس ما به اون مواد غذایی خاک که جذب شدن تا درخت رو تشکیل بدن میگیم ماده پیدایش درخت، و به اون ویژگی و خصوصیت یا فعلیتی و کمال اینجا بهش صورت میگیم. اما منظورمون از صورت شکل نیست، دقیقا منظورمون از صورت فعلیت، کمال یا خصوصیتیه که باید به اون مواد افزوده بشه تا اون مواد بشن درخت. خب پس درخت مرکب شد از مواد غذایی خاک که یک کمال، یک خصوصیت و به عبارتی یک صورتی به نام حیات گیاهی رو پذیرفتن، پا شدن درخت. همین جور هست وقتی میریم سراغ مواد غذایی خاک. وقتی به مواد غذایی خاک میرسیم، مواد غذایی خاک هم خودشون مرکبن. مثلا این مواد معدنی هستن توی خاک. مواد معدنی یعنی همون چیزایی که مرکب هستن از چند عنصر. اون وقت ما میتونیم نتیجه بگیریم. پس اون عناصر اولیه که کنار همدیگه اومدن و این مواد معدنی رو تشکیل دادن میشن مواد ماده پیدایش این مواد معدنی خاک. و یه ویژگی هر کدوم از این مواد معدنی دارن که باعث شده اون مواد معدنی خاص پیدا بشه. اون ویژگی میشه صورت. پس مواد غذایی خاک هم خودشون مرکب شدن از ماده و صورت. وقتی سراغ عناصر تشکیل دهنده مواد غذایی خاک میریم، میبینیم یه ذرات اولیه هست. اون ذرات اولیه یک ویژگی و خصوصیتی که مثلا در آهن هست، یه ویژگی و خصوصیتی که در مس هست، یه ویژگی و خصوصیتی که در کربن هست، گرفتن و تبدیل شدن به یه عنصر. خب پس عناصر هم خودشون دوباره ماده و صورت پیدا کردن. بچه ها این فرایند ماده و صورت تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ تا کجا میتونیم ماده پدید آورنده شی رو بشکافیم بگیم خودش دوباره از ماده و صورت تشکیل شده، اون رو هم بشکافیم بگیم خودش از ماده و صورتی تشکیل شده؟ بالاخره باید منتهی بشیم به یک ماده‌ای که اون ماده دیگه هیچ صورتی نداره. به این میگیم ماده اولا یا ماده نخستین. اون ماده نخستین ویژگیش چیه؟ این ماده نخستین فقط ماده است، هیچ صورتی نداره. دنبال یه ویژگی علاوه بر ماده در اون نباید گشت. خب این ماده رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ میگیم عقل میتونه اینو پیدا کنه، اما آزمایشگاه نه. چرا تو آزمایشگاه نمیتونیم این ماده رو پیدا کنیم؟ چون این ماده هیچ خصوصیتی نداره. ما تو آزمایشگاه وقتی آزمایش میکنیم همیشه با آزمایش هامون یه خصوصیتی رو رصد میکنیم. دستگاه های ما یه خصوصیتی رو تشخیص میدن و از طریق اون خصوصیت اون شیء رو پیدا میکنن. اما ما تو آزمایشگاه نمیتونیم این ماده رو پیدا کنیم. چرا؟ چون این ماده هیچ خصوصیتی نداره، قرار شد هیچ صورتی نداشته باشه. اگه یه خصوصیتی داشت دوباره خودش تقسیم میشد به ماده و خصوصیت یعنی صورت. ما ماده رو میخوایم که ماده اولا باشه، ماده نخستین باشه. این ماده نخستین خودش هیچ خصوصیتی نداره، هیچ خصوصیتی ندارد. پس فقط چیه؟ فقط ماده است. ماده چی بود؟ ماده اون چیزی بود که یه ویژگی رو میپذیرفت و با پذیرفتن او تبدیل به چیز جدیدی میشد. مثلا مواد غذایی خاک ویژگی حیات گیاهی پذیرفتن، تبدیل به درخت شدن. عناصر ویژگی معادن رو پذیرفتن، تبدیل به مواد و مرکبات معدنی شدن. همینجور. پس این ماده نخستین تنها ویژگی پذیرش داره، چون فقط ماده است. اگر غیر از پذیرش یه ویژگی دیگه ای داشته باشه، یعنی صورت هم داره، یه ویژگی و خصوصیتی علاوه بر پذیرش، یعنی فعلیت و صورت باید داشته باشه. در حالی که ما گفتیم این ماده، ماده نخستینه، ماده نخستین رو عقل کشف میکنه، دیگه در آزمایشگاه پیدا نمیشه. اون چیزی که در آزمایشگاه به نام ماده بنیادین میشناسند، ذرات، انرژی، هر چیز دیگه ای، عقل میگه او خودش مرکب است از ماده و صورتی. چون یه خصوصیتی داره و یه چیزی اون خصوصیت رو پذیرفته که تبدیل به این شده. پس اونجا دوباره تجزیه ماده و صورت پیدا میشه. پس ما از راه تجزیه ماده و صورت توانستیم یه کار مهم انجام بدیم، توانستیم از چیزهایی که از راه حس و تجربه از خارج میگیریم به مفاهیم جدیدی برسیم. اون مفاهیم جدید رو در تجزیه عقلی او پیدا کردیم. مثلا درخت رو ببینیم، به مؤلفه های تشکیل دهنده ذات درخت برسیم که هر کدام اونها اگه سلب بشن دیگه درخت موجود باقی نمیمونه، به خلاف چیزی مثل سبز بودن درخت یا بلند بودن درخت یا تنومند بودن درخت. میشه باشه میشه نباشه، ولی درخت درخت هست. اما اگه گیاه نباشه، حیات گیاهی نباشه، مواد غذایی خاک نباشن، عناصر نباشن، مواد معدنی نباشه، جسم بودن نباشه، دیگه درخت در کار نیست. پس درخت یه ذاتیات داره که اگه اونا رو ازش بگیریم از بین میره، باقی نمیمونه، اونا تو ذاتشن، ذات او رو تشکیل دادن. یه صفات عرضی داره که اینها میشه باشن میشه نباشن و درخت درخت باقی میمونه. پس ما در عرصه تصورات از راه تجزیه توانستیم به مفاهیم جدیدی برسیم. همینجور میتونیم این راه رو برعکس بپیماییم و با ترکیب کردن یک ماده با یک فعلیت یک تصور جدید به دست بیاریم. پس از راه تجزیه و ترکیب تصورات جدیدی برای ما پیدا میشه. اون چیزی که باید بهش توجه کنیم، باید تذکرش رو جدی بگیریم. منظور از ماده در بحثی که پیش روی ما هست جسم نیست. ماده معنیش چیه؟ مثالی که زدیم این بود، مثلا به کسی که آهنگره و در درست میکنه میگه ماده کار شما چیه؟ میگه آهن. به نجار میگه ماده کار شما چیه؟ میگه چوب. به کوزه‌گر میگه ماده کار شما چیه؟ میگه گل. گل، چوب، آهن، توی سه رشته از صنایع میشن ماده. چرا؟ چون آهنگر آهن هست که میپذیرد در بشود، نجار چوب هست که میپذیرد کمد بشود، پیش کوزه‌گر که میریم میگه گل هست که میپذیرد کوزه بشود. ما کشف کردیم گل مهم نیست، آهن مهم نیست، چوب مهم نیست. اون ویژگی که باعث میشه این بشه ماده اینه که میپذیرد چیزی بشود. پس آهن بودن یه چیزیه، این میشه فعلیت و خصوصیتش. میپذیرد در بشود یعنی الان میپذیره یه خصوصیت جدید رو و چون میپذیره بهش میگیم ماده. اگر دانشمندان میگن جسم همون ماده است، به خاطر اینکه میگن جسم میپذیرد که اشیاء مختلف بشود، یا ذرات میپذیرند که به چیزهای مختلف تبدیل بشوند. پس اونها مصداق ماده رو برای ما بیان کردن، گفتن ماده توی خارج چی هست. معنی ماده رو نگفتن، معنی ماده یعنی اون حقیقت و ذاتی که فقط پذیراست، پذیرنده است، میپذیرد تا چیزی بشود. پس معنی ماده اینجا اینه. یه وقتی داریم صحبت میکنیم اشتباهاً به خاطر اینکه فیزیک خوندیم، شیمی خوندیم یا علوم تجربی خوندیم، نمیدونم از این درسهایی که تو مدرسه خوندیم، یه وقت نگیم ماده و منظورمون جسم باشه. نه، منظور از ماده اینجا دقیقاً اون حقیقتی است که میپذیرد چیز دیگه بشه. میتونه جسم باشه، میتونه از جسم بنیادی تر باشه، میتونه خودش مرکب از جسم و چند چیز دیگه ای باشه. خب پس خصوصیت ماده میشه پذیرنده بودن، انفعال. ماده اون چیزیه که ارسطو از او تعبیر کرد به هیولا. هیولا معرب حوله در یونانی هست. چرا ارسطو این مثال رو زد؟ چرا ارسطو این اسم رو انتخاب کرد؟ ارسطو توجه کرد وقتی یه مجسمه تراش براش یه تخت سنگ میارن، این تخت سنگ رو وقتی میارن هیچ کسی نمیتونه بگه این چیه. میتونه یه درخت بشه، مجسمه یه درخت بشه، میتونه مجسمه یک انسان بشه، میتونه مجسمه یک اسب بشه، اما الان هیچ کدوم اونا نیست. میپذیرد که چیزی بشود. به اون تخت سنگ شکل نگرفته نتراشیده و نخراشیده میگن هوله یا هیولا. و اون کاری که مجسمه تراش میکنه اینه که به او شکل میده و او مثلا انسان میشه یا اسب میشه یا درخت میشه. پس ارسطو گفت این ماده اسمشو بذاریم هیولا. لذا او در یونانی از واژه هیولا برای واژه ماده که ما در عربی یا فارسی داریم استفاده کرد. خب اگه به این موجودی مثل غول که در افسانه ها هست میگن هیولا، به خاطر این که موجودیه که اونم مثل تخت سنگ نتراشیده و نخراشیده است. خب تا اینجا فهمیدیم که یه چیزایی داریم که اینا مرکبن از ماده و صورت. دلتون میخواد بگید فعلیت، خصوصیت یا هیولا. وقتی ما شیء رو میشناسیم که بتونیم بگیم این ذات شیء از چه چیزی تشکیل شده، وقتی میخواییم بگیم ذات شیء از چه چیزی تشکیل شده، باید بتونیم اون ماده و صورتی که شیء رو تشکیل میدن ذکر بکنیم، بیان بکنیم. پس ما برای معرفت به اشیاء نیاز داریم که این مرکب رو باز کنیم، اجزاء تشکیل دهندش رو تحلیل کنیم، به اون اجزاء اولیهی که در کنار هم آمده اند و این شیء رو ساخته اند برسیم. به این میگیم حد تام، یعنی تعریف کامل. اون ماده و صورت میشن همون ذاتیات اشیاء. و به عبارت دیگه اون چیزی که ما تو منطق دبیرستان یا جایی دیگه خوندیم ماده و صورت میشه جنس و فصل. جنس و فصل همون ماده و صورته. جنس ماده، صورت فصل. انسان از چه ماده ای پیدا شد؟ حیوانیتی که کمال ناطقیت را پذیرفت. حیوانیت میشه ماده، عقل و قوه نطق ویژگی انسانه که او را از سایر حیوانات متمایز میکنه، این میشه صورت. یا بگید حیوان جنسه و ناطق فصله. پس حالا فهمیدیم اون جنس و فصلی هم که ما در منطق میخوندیم همین ماده و صورت بود و ما به این واسطه میتونیم انسان رو بشناسیم. پس مفاهیم ذاتی از چه سلب شدنی نیستند، اما یه مفاهیمی هم هستن که از چه سلب شدنی هستن. اونها رو بهشون گفتیم مفاهیم عرضی، عرضی در مقابل ذاتی. و حالا فهمیدیم که شی تمام صفاتش یک دست و یکسان نیست. بعضی از صفات شی از شی سلب شدنی هستن، بهشون میگیم عرضی ها. قد بلند بودن، قد کوتاه بودن، سفید بودن، سیاه بودن، پیر بودن، جوان بودن، برای انسان این گونه هستن. اینا میشن عرضیات. و یک سری از صفات ذات رو تشکیل میدن، اون ماده و صورتی که شی رو پدید آورده، مثل حیوان بودن و ناطق بودن یا جسم بودن یا حیات داشتن اینها ذات انسان رو تشکیل میده و اگه از انسان گرفته بشه و دیگه این ذات باقی نمیمونه. خب این رو هم فهمیدیم عزیزان من. حالا اون نکته ای که میخوام به شما بگم اینه که این ذاتگرایی خودش یک مبنای اصیل و قوی در تاریخ فلسفه است. از همون یونان بعضی و در قرون وسطا بعضی دیگه اومدن و شروع به انکار ذاتگرایی کردن. مثلا در یونان زیمقراطیس یا همون دموکریتوس گفت که همه اشیا از ذرات اولیه‌ای تشکیل شدن که اسم اونها آتوم یا اتمه. آ حرف نفیه، توم به معنای شکننده است، آتوم یا اتم به معنای نشکنه، یعنی چیزی که دیگه خودش تجزیه نمیشه. اون ذرات کوچک که آتوم ها هستن کنار یکدیگه قرار میگیرن با چینش هایی مثل مثلث، مربع، مکعب، اشیاء مختلف از اونها پدید میان. پس ما چیزی به نام ذات نداریم، ذرات اولیه ایست که کنار یکدیگه میان. در قرون وسطا هم با علایقی که ناشی از بعضی از آموزه های کلیسا بود ذاتگرایی انکار شد. مثلا اگر واقعا یه ذاتی وجود داشته باشه، ذات انسانیت، اون وقت من، شما، همه ما انسان خواهیم بود و در انسانیت با همدیگه مشترک خواهیم بود، انسانیت میشه ذات ما. اما مسئله اینه آیا مسیح هم انسانه؟ و اگه مسیح انسانه باید در ذات با ما مشترک باشه، پس چگونه فرزند خداست؟ و همچنین بعدتر موقعی که در قرون 16 و 17 همینجور که در جلسات سابق گفتم جوهر انکار شد، علت انکار شد، اشیا جز انطباعات حسی برای اونها چیزی باقی نموند. گفتیم اینها یک سری انطباعات حسی هستند که ما درک میکنیم. اشیا همه شدن مجموعه ای از صفات کنار هم آمده، یه گونی صفت میشه یه چیزی. خیلی خوب، شما این صفاتی، دیگری صفات دیگریست، اون دیگری صفات دیگریست. این صفات بین ماها مشترکه، بله صفات بین ماها مشترکه، اما همه صفات من با صفات شما مشترک نیست. شما بخشی از صفات منو داری، خب من ممکنه بخشی از صفات دیگری رو داشته باشم، پس من در بخشی از صفاتم با دیگری مشترکه، بخشی از صفاتم با شما مشترکه. به همین صورت بریم، من بخشی از صفات ممکنه با گربه مشترک باشه، دیگه تفاوت ذاتی در کار نیست. صفات در تشکیل دادن شی با یکدیگه یکسانند، نه اینکه بعضی ذاتی اند بعضی عرضی. پس جریان های نامگرایانه پیدا شد در مقابل جریان ذاتگرایانه. انسان یه نامی است که از باب شباهت بر ما و عیسی اطلاق شده، ذات مشترکی در کار نیست. انسان یه نامی است که بر ماها که با یکدیگر شبیه تریم اطلاق شده، و یعنی ما یک تفاوت ذاتی با گربه نداریم. صفات مشترک ما بیشتره، صفات مشترک ما با گربه ها کمتره. چنانچه اعضای یک خانواده بعضی در چشم و ابرو به هم میمونن، بعضی در لب و دهن، بعضی در خط و قواره، بعضی در حالات کلی سخن گفتن، همه اونها رو میگیم ای تو جز به خانواده مثلا گنجی هستی، یا از کجا میگیم، یا حرف زدن مثل بابات میمونه، اون یکی میگیم ابروت مثل فلان میمونه، اون یکی گوشت میمونه. خیلی خوب، پس یک صفت ذاتی مشترک در همه نداریم. ما به همه این خانواده گفتیم گنجی مثلا، همینجور به همه اینها میگیم انسان، نه اینکه صفات بنیادین مشترک ذاتی در کار باشد. ای بسا بعضی از اینها با یه خانواده دیگری هم شباهت هایی داشته باشن. ای بسا بعضی از اینها که به خاطر این اشتراک و مشابهت‌های خانوادگی ما به اونها انسان گفتیم، مثلا به جغدها یا کبوترها یا میمونها یا گربه ها شباهت هایی هم با اونها داشته باشه، ما اون گونه نامگذاری کردیم. ببینید دیگه اینجا خبری از معرفت به ذات و ذاتیات باقی نمیمونه، دیگه حد و تعریف باقی نمیمونه، دیگه منطق دو بخش تصورات و تصدیقات نداره. چرا؟ چون بخش تصرفات تصورات در منطق میگفت چگونه میتوانی به ذات یک تصور دست پیدا بکنی یا اون تصور رو تعریف کنی، رفت به کارش. پس چه تحولاتی در یونان در قرون وسطا و چه در قرون جدیده دست به دست یکدیگه دادن و در امتداد زمان در برابر ذاتگرایی ایستادند. و این ذاتگرایی خیلی اساسیه. ذاتگرایی از حیث علوم سیاسی، حقوق، روانشناسی، فقه، دین، عرفان، برید جلو، اشتهای مختلف علوم انسانی و غیر علوم انسانی اهمیت داره در تحلیل فهم حقیقت این موجودی که در برابر ماست، تبیین روابطش، این که آیا الان بیماره یا الان سالمه. با این وضعیتی که داریم میبینیم، بیمار بودن و بیمار بودن و سالم بودن ما از کجا میفهمیم و هاکذا بچمونیم بریم جلو. مسائل مختلف به ذاتگرایی یا نقطه مقابل ذاتگرایی برمیگرده که در علم میشه مسائل بنیادین علم. لذا توجه به ذاتگرایی خیلی توجه مهمیه و انکار ذاتگرایی به انکار بسیاری از امور منتهی میشه. متاسفانه عرض کردم سر کلاس که بعضی از جریانها به اینکه ذاتگرایی ختم شده و از بین رفته تن دادن و حتی ذاتگرایی رو نوعی ناسزا و فحش تلقی میکنن، در حالی که نه، در فلسفه ما ذاتگرایی یکی از اساس و اصول حکمت و فهم ذاتگرایی در فهم بسیاری از مباحث فلسفه و علوم مبتنی بر این فلسفه نقش مهمی داره و باید به این نکته توجه کرد، چون این تأثیر داره در سرنوشت بسیاری از علوم و گزاره‌هایی که بر اون مبتنیه. ببینید چه مسئله مهمی رو باش مواجه شدیم. حالا اشکال میخواد پیدا بشه. اشکال دارم میگردیم که برو آقا شما انسان‌های، ببین کلمه ها در اومد از تو فلسفه، ذاتگرایی شد به دوگمندیشه، درسته؟ از یکی دیگه آقا، درسته؟ تو تاریخ موندید این حرفا جمع شد، این حرفا جمع شد، این حرفا چی چی از شما میزنی؟ الان
پس بخش اول ای ثابت کرده است که
خیلی مشکل مهمه،
همه چیز از ذرات و ذرات از چی بگیم؟ بگیم از انرژی مثلا، و انرژی از موج حدید آمده است. خیلی جلوش می نویسیم مثلا چون نظرهای علمی مختلف. خیلی خوب، یه امواجی داریم که امواج طول موج پیدا می کنن، بعد اون طول موج ها متراکم می شن، امواج با طول موج های مختلف ذرات مختلف پیدا می شه. همینا رو داریم، چیزی جز ذرات و چینش آنها، امواج و طول آنها چی؟ وجود نداره.
چی داریم؟ ذرات و هر چینش. بگو چجوری بچینم؟ میخواد به شکل اونو نظریه ذرات تو یونان مال کی بود؟ زیمقراطیس، دموکریتوس. خب دموکریتوس هم گفته بود، اتم اونم گفته بود، گفته بود اینجوری بچینی میشه، اینجوری بچینی میشه اون یک چینشش رو تغییر بده تبدیل به چیز دیگه میشه. یا آقا فقط همون ماده یکسان وجود داره،
اینو ثابت کرد درسته؟ خب این بخش اول اشکال، بخش اول اشکال رو جواب بدیم. چی جواب بدیم الان؟ چیکار کنیم؟ اینجا دیگه اثبات کرده دیگه، میخوای الکترون ها اینجوری بچینه میشه دیگه بشه، اینجوری بچینه این میشه، جور دیگه بچینه جور دیگه میشه. دو تا الکترون به اون قرارداد بغل دستیش مثلا هیدروژن شده ای بکن، همیچ جاشو عوض میکنه یه چی دیگه میشه. ماده صورت، ماده صورت ذاتیات در کار نیست، همین رو بگیم درسته؟ چه کنیم باید؟ چه کنیم؟ دیگه داری؟ تخته رو پاک میکنه.
جواب
چی جواب بدیم؟ بگیم آقا ما یه سوال می‌پرسیم، سوال ما چیه؟
آیا می‌توان وجود اختلاف یک در ذهن بین مفاهیم، دو در آثار خارجی اشیا، سه در ذات آنها این اختلاف رو در اینها انکار کرد؟
آیا میتونیم این اختلاف رو انکار بکنیم؟ سوال اینه، میشه این اختلاف رو این کار بکنیم؟ میگه میشه خوب میدونید؟ اگه اینو این کار بکنید یعنی چی؟ یعنی وقتی به یه چیزی داری فکر میکنید ممکنه به هر چیز دیگه فکر بکنید، فکر کردن به یه چیز فکر کردن به یه چیز دیگه است، اختلافی بینشون نیست. وقتی یه اثری رو دنبالش آب میخوای بخوری بله ها؟ و دراز بکنی در آثار خارجی تفاوتی نیست، بلن نتیجه اثرهای مختلف از مؤثرهای مختلف حکایت نمی کن. میتونی اینو قبول بکنی؟ نمیتونی. ما هر کاری شما بکنیم اینو نمیتونیم قبول بکنیم که تصورات با هم فرق دارن، آثار اشیا با هم فرق دارن، و در نتیجه اگر اثر یک شی با شی دیگر فرق دارد پس آن دو شی فرق دارد. این داره چی رو توضیح میده؟ اختلاف ذاتی. پس تو ذاتشون یه خبری هست، این منو سیراب میکنه، اون یکی گشنگی رو برطرف میکنه، اون قند رو میبره بالا، اون یکی فشارم رو میاندازه. اینا تو ذاتشون با هم فرقی دارن که آثارشون با هم فرق دارن. اگه تو ذاتشون فرق نکنه تو آثار با هم متفاوت نخواهد شد. این میره تو ذاتشون. اگه تونستید این کار بکنید برین جلو. شما اختلاف آثار رو میتونید؟ هیچ انسانی که فکر بکنه زندگی بکنه این انکار رو نمیتونه بکنه. امکان نداره. بریم سراغ خود شما. خود شما ما چی گفتی؟ گفتی یه ذرات داریم و چی؟ چینش. یه چینش داریم. خب این چینشه چیه؟ همون ذرات هم؟ یا ذرات این چینش رو پذیرفتند؟ بله؟ بگید به من.
ها؟ تحمیلی بوده. میتونه نپذیره.
اما مگه درخت مواد غذاییش میتونست نپذیره درخت باشن؟ ما کاری میکنیم. ما با اختیار و جبر کاری نداریم. الان داریم میگیم ماده و صورت داریم یا نداریم.
یه وقتی هست مثلا من رد شدن درختان رو به شاب بزنم. الان ما احساس میکنیم مثلا نمیستون به ضرر ماه. ولی در واقع اون در نگاه کلی همون به ذاتش
برمیگرده. به ذات؟
نه، به ذات خودش
برمیگرده. بگیم ذات زمستون سرده.
نه
بگیم ذات کی؟
یعنی با اون مشکل درخت
هیچ تقابلی
نداره
بیستن برمیگرده. نه اون خوبه، آره این حرفا خیلی خوب. موافقم زمستان برای درخت ضروریه. خیلی خوب. ذات کیه؟ ذات چی؟ ذات درخت؟
نه اون ذاتی که ماده اولیه است.
ماده اولیه که همین الان داریم اینو اثبات میکنیم دیگه. پس شما با هم موافقیم. داریم میگیم ماده اولیه یه ویژگی پیدا کرده شده این چیزا.
آره.
آفرین. حالا این که این سواله که منکر بود. میگفت نه ماده اولیه رو داریم اما هیچی بهش افزوده. فهم ماده اولیه است با چینش ها. گفتیم خب علاوه بر این که خود چینش ها حالتی است که ذرات پذیرفته اند. درسته؟ کم درست شد؟ پس باز چی پیدا کردیم؟ ماده و صورت. شما میتونی آب داشته باشی ولی اون چینش الکترونی رو نداشته باشی. یه نمیشه. یعنی پس شما هم که دوباره ذاتیات رو پیدا کردی که میتونی هیدروژن داشته باشی ولی اون ترکیب اتمی رو نداشته باشی. نمیشه. یعنی پس شما هم دوباره ذاتیات رو پیدا کردی که شما هم رفتی سراغ ذاتیات. درسته؟ بله یعنی سوالشون نفی میکنه اون چیزی که خودشون گفتن. حالا از این داریم بالاتر. اینا توی این من میگنم نه الکترون به پروتون یا نوترون و بالعکس تبدیل میشن. درسته؟ اینا به هم میتونن در یه شرایط اینا به هم قابل تبدیلن. میان خیلی خوب وقتی میگی یه چیزی شد یعنی چی؟ بچه ها دارم یه حرف جدید میزنم. آفرین. یعنی ببینید اگه این از بین بره اینم اینجا موجود بشه این از بین رفت این موجود شد آیا میگید اولی تبدیل به دومی شد؟ میگید؟ نمیگید. چرا؟ چون این کاملا از بین رفت این کاملا به وجود اومد. اما اگه اینو ببریم توی فرایندی اینو ازش بگیریم حالا میگیم اولی به دومی تبدیل شد. چرا تبدیل شد؟ یعنی یه امر مشترکی هست که پذیرفته بود این باشه. بعد از یه مدت خصوصیت اینو از دست داد و خصوصیت اینو پذیرفت.
هر جا حرکت و تبدیل هست ماده و صورت دقت کردید که این حرف جدید میشه؟ میشه حرکت داشته باشی اما ماده این که یه صورت و خصلتی رو از دست بده یک صورت و خصلت جدیدی پیدا بکند نداشته باشی؟ میشه؟ نمیشه. هر جا حرکت هست یه ماده داری که قبلا اون خصلت رو داشت حالا اون خصلت رو از دست داده آب هوا شد، یه ذراتی داری قبلا آب بوده بعدا شده هوا. نه اون خصلت رو از دست داد واقعا، اون خصلت رو قبلا داشت حالا واقعا اون خصلت یعنی صورت اون فعلیت رو از دست داد و اون ماده یه خصلت و صورت دیگه ای گرفت. اگه شما میگید که الکترون به پروتون، پروتون به الکترون تبدیل میشود، پس خود الکترون و پروتون مرکبند از اینو فهمیدید؟ آره؟ ماده و صورت. این روشن شد این آخریه؟ حرف خیلی مهم میزن. میگیم اصلا شما حرکت رو بدون ترکیب نمیشه قد فهمید. حرکت بدون ماده و صورت نیست. یه چیزی داری، یه خصلتی داشت، اون خصلت از دست داد، یه خصلت دیگه پذیرفت. پس یه صورتی داشت، اون صورت از دست داد، صورت دیگه پذیرفت. این خیلی مهم بود. پس فهمیدیم حرکت. لذا ارسطو ماده و صورت رو آورد. هم با ماده و صورت جنس و فصل رو فهمید تا بتونه معرفت رو توضیح بده. ذاتیات اشیا رو بشناس، به اشیا علم پیدا کن. و هم با ماده و صورت طبیعت رو فهمید. توی طبیعت حرکت هست. حرکت رو با چی توضیح میدی؟ یه ماده ای یه صورتی داشت، اون صورت از دست داد، صورت دیگه گرفت. بله، ماده در ضمن این دوتا باید باشه تا بگی این همونیه که قبلا بطری بود حالا شده لیوان.
پس خودم میتونی که نابودی وجود نداره،
حالا تو حرکت اینجوریه، تو حرکت یه صورتی نابود میشه ولی ماده باقی میمونه، یه صورت و فعلیت و ویژگی دیگری پیدا میکنه. عکس گرفتیم؟ مرحبا. خب اینم روشن شد؟ حالا که این روشن شد داریم کم کم یه چیزی رو میشناسیم. اینم بگم و بریم نماز. ببینید شناخت همون جوری که یه جریان نامگرایی بود مقابل ذاتگرایی، یه جریانی هم پیدا شد تاریخی گرا. یا بیا تاریخ شیء رو بگو، شیء رو بشناس. چرا میخوای بری ذاتیات؟ ذاتیات وجود تاریخ شیء رو بیان کن. بگو توی طبیعی این چی میدونی چیه؟ تحولات طبیعی رو توضیح بده، خواهیم رو توضیح بدی، تاریخش رو توضیح بدی، با تاریخ شیء به شناخت شیء برس. لازم نیست به سراغ ذاتیات. ببینید نه هر کدوم جریانهای پردامنه ای هم. جواب آقا شناخت تاریخی همین نوع شناختیست که ما اصلا شناخت تاریخی اگر درست باشد یعنی شناخت ذاتیات شی. مگه تو درخت توضیح ندادیم؟ گفتیم آقا ببینید یه ماده اولایی بود به علاوه خصوصیت جسم شدن چی؟ جسم.
جسم به علاوه خصوصیت عنصر شدن عنصر، عنصر به علاوه خصوصیت مواد معدنی شدن مواد معدنی خاری، به علاوه حیات گیاهی شدن گیاه یا درخت. پس منم که تاریخشو گفتم، من هم کار کردم، من چه کار کردم؟ من هم گفتم ماده این خصوصیت رو پیدا کرد شد جسم، جسم این خصوصیت رو پیدا کرد شد عنصر، عنصر این خصوصیت رو پیدا کرد مثلا شد معدن، معدن این خصوصیت رو شد درخت. پس شناخت ذاتیات در حقیقت شناخت دقیق تاریخی شیء است. فقط تفاوتمون با این شناخت تاریخی که اینا امروز میگن چیه؟ اینا یه قسمتشو نمیگن، میگن ماده شد جسم. میگن آقا چطوری شد جسم؟ باید یه ویژگی پیدا بکنه بشه. اونو نمیگه، صدا اونو در نمیاره تا چی؟ تا ذات پیدا نشه. بعد جسم شد عنصر، میگن چجوری شد عنصر؟ یه چیزی توش اومده دیگه، اونو نمیگه. بعد اینو عنصر شد مواد معدنی، مواد معدنی شدن گیاه. ببین طبیعت تاریخ داره، میگم شما فقط تاریخ ماده رو میگی، تاریخ کل ذات رو بیان نمیکنی. اگه میخوای شناخت تاریخی دقیق داشته باشی، این ترایندیه که ما میگیم درست. وگرنه ماده اگه چیزی بهش اضافه نشه جسم نمیشه، جسم چیزی بهش اضافه نشه عنصر نمیشه، عنصر چیزی بهش اضافه نشه مواد معدنی نمیشه، مواد معدنی چیزی بهش اضافه نشه گیاه. حتما یه چیزی تو ذاتش پیدا شده که این تغییر کرد شد یه چیز جدید. شما عمرشو نمیگی، فقط سیر ماده رو میگی، در حالی که شناخت تاریخی معاصر فقط سیر ماده را بیان میکنه. ما میگیم سیر درست اینه، ماده و صورت هر دو رو تو اینجوری قشنگ شما تاریخ شیء رو میتونی بیان کنی، اما وقتی ماده و صورت رو نگی تاریخ شیء بیان شدنی نیست. با این بیان هم ذات شکل گرفت که گفتم چه فواید عظیمی داره اعتقاد به ذات و ذاتیات و ذاتگرایی، و چه تفاوتی داره انسان ذاتگرا باشه یا انسان ذاتگرا نه، خیلی تفاوت داره. تفاوتش رو توضیح دادم و توضیح دادم که شناخت تاریخی درست هم بر اساس ذاتگرایی، حتی علم که فکر میکنه ذاتگرایی رو گذاشته پشت سر، در درون اون ذرات نخستین خودش دوباره ذاتگرایی رو قبول داره، از این عبور کردن امکان نداره. این چیزی که حالا الان باشه. پس امروز ما دو تا نکته مهم بودیم، یکی مسئله معقولات اولا و معقولات ثانیه بود که این خیلی تو فلسفه اسلامی سرنوشت سازه، بعدن صداش در میاد، گفتیم صداش فردا در میاد، میسته خیلی بدتر در میاد. یکی مسئله ذاتگرایی بود، یه مسئله دیگه یا اصلی کلاس بعد از ظهر خدمت شما از کنم، اونم از مبانی خیلی مهمیه که در علم تأثیر بسیار زیاد میذاره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.